انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی 11 اسفند 1402 برگزار شد، اما سرنوشت 45 کرسی به دور دوم انتخابات وابسته شد. یکی از تفاوت‌های دور دوم انتخابات در 21 اردیبهشت در مقایسه با دور اول، افزایش تعداد حوزه‌های انتخابیه است که در آن انتخابات کاملاً الکترونیکی برگزار می‌شود و علاوه بر احراز هویت، رأی‌گیری و شمارش آرا با دستگاه انجام می‌شود.
در بازخورد 4 حوزه انتخابی الکترونیکی دیدیم کاملا نشون میداد که زیرساخت ما آماده است و صندوق‌های الکترونیکی که ما در این 4 حوزه داشتیم به سهولت مورد استفاده کاربران قرار گرفته.
و حالا برای انتخابات اردیبهشت قرار است انتخابات به جای 4 حوزه در 8 حوزه انتخابی الکترونیکی باشد. از 22 حوزه انتخابیه که در 15 استان به مرحله دوم رفتند، انتخابات تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد و چگنی، قائمشهر و ملایر الکترونیکی شده. قانون انتخابات به رأی دهندگان اجازه داده به جز شناسنامه با کارت ملی، گواهینامه، کارت پایان خدمت و گذرنامه هم رأی بدهند. این دستگاه به مسئولان برگزاری انتخابات کمک می‌کند هویت رأی دهندگان را بررسی کند که آیا شرایط قانونی رأی دادن را دارند یا نه. با این دستگاه کسی نمی‌تواند دوبار رأی بدهد.
بس میشه به سامانه وزارت کشور، بعد از 5 ثانیه مشخصات فرد برام میاد که میگه ایشون در قید حیات هست.
وقتی دستگاه احراز هویت مجوز رأی دادن را صادر می‌کند، نوبت به رأی گیری پای صندوق های الکترونیکی میرسد.
شهروند ما برای رأی دادن مراجعه میکنه به این صندوقی که داخل اون شعبه با فاصله زیاد با ترمینال وجود داره که کسی از این که فرد رأی میده به چه شخصی رأی میده کسی قرار نیست اینجا مشاهده بکنه.
و به جای تعرفه های کاغذی برای نوشتن رأی از کارت تعرفه استفاده میشود.
خود نامزدی که از قبل داشتم رو اینجا من وارد میکنم، مشخصاتش رو به من نشون میده، اگر اشتباه کرده باشن میتونم تصحیح بکنم، بگم من میخوام مثلا به شخص دیگه رأی بدم، خودو که وارد بکنم و اتمام دکمه رأی‌گیری رو میذارم. به فرد نشون میده که به چه شخصی ما رأی دادیم، داخل صندوق افتاده میشه.
و با پایان فرایند رأی‌گیری در کشور، نوبت به شمارش آرا در شعبه های رأی‌گیری میرسد.
اطلاعات رو ما از روی این کارت برمی‌داریم، با این کارت برداشته میشه، میاد داخل این دستگاه گذاشته میشه و اطلاعات انتقال داده میشه داخل دستگاه. دستگاه از طریق کاربر ما اطلاعات رو ارسال میکنه برای سامانه های وزارت کشور که اونجا ما متوجه میشیم که دقیقا اون کاندید مورد نظر فعلا تا اون لحظه توی اون صندوق اون شعبه چقدر رأی آورده.
ستاد انتخابات کشور اعلام کرده اگر در دور اول انتخابات شرکت نکردید، می توانید در هر حوزه انتخابیه ای که به دور دوم رفته رأی بدهید و اگر در انتخابات 11 اسفند شرکت کرده باشید، فقط می توانید در انتخابات همان حوزه انتخابیه ای که رأی دادید شرکت کنید.
روز همتون بخیر، با انشاءالله صدای ایمان در پخش رادیو لرستان میشنوید. مصداق‌های رعایت فرهنگ و آداب معاشرت موارد خیلی ظریفی داریم که شاید گاهی اوقات ممکنه به هر حال ما اشتباه بکیم و رعایتشون نکیم. یکی در نشانه‌های ادب و شخصیت در روابط اجتماعی و معاشرت و مصاحبت ما با دیگران اینا که شنونده خوبی باییم و اجازه به ما مخاطب و گوینده حرفش کامل بزنه و بعد اما نظرمونو بیم و اما صحبت بکیم. مثلا شامل مواردی مهم مثل اینه که وسط حرف دیگران پرسه یا سرد گوشی کرده مشغول بیه و کاره یا حتی ورسای رته و همینجوری گویندن حرفش کامل نزنه و ناقص بمونه. انشالله یه نون مد نظر داشته باییم و مثلا حکایتیست شما بانه منتش خب وقت اجازه نمیه و ایلام ساعت 12:35 دی لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه گام دوم باید.
گام دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خدمت شما همراهان عزیز سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر. با برنامه یک گام دوم از رادیو لرستان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم شما هم همراه ما باشید و شنونده این برنامه. همونطور که اطلاع دارید رهبر معظم انقلاب بیانیه گام دوم رو در بهمن سال 1397 خطاب به مردم ایران صادر کردند. بیانیه گام دوم انقلاب تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان و به مثابه منشوری برای دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی و فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی رو رقم میزنه. این گام دوم انقلاب رو به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظماست نزدیک میکنه. در برنامه امروز گام دوم میخواییم در مورد جایگاه علم و فناوری در بیانیه گام دوم انقلاب خصوصا در حوزه مخابرات صحبت کنیم. مهمان عزیز برنامه امروز جناب آقای مهندس نبی الله شمسیفر هستند، مدیر محترم مخابرات منطقه لرستان، که با حضور ایشون برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. اهمیت جایگاه علم و فناوری در بیانیه گام دوم تا جایی است که رهبر معظم انقلاب علم و فناوری یا علم و پژوهش رو در بخش دستاوردهای انقلاب اسلامی جزو دستاوردهای برتر انقلاب اسلامی و در بین مطالبات خود در صدر گنجوندند. هنگامی که یک حوزه در صدر مطالبات قرار بگیره باید هم و غم سیاستگزاران، کارگزاران، نخبگان، لایه‌های اجتماعی، مخاطب این حوزه و انواع تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی خصوصی و غیر دولتی معطوف به اون باشه. همونطوری که خدمت شما عزیزان عرض شد، امروز در برنامه یک گام دوم در خدمت جناب آقای مهندس نبی الله شمسیفر هستیم، مدیر محترم مخابرات منطقه لرستان. آقای مهندس حضور شما سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در جایگاه استان عزیزمون لرستان و تشکر میکنم از انتخاب بسیار ارزشمند و خوبی که داشتی در خصوص در واقع فناوری اطلاعات و اثرش در گام دوم و جامعه.
بسیار عالی، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. در ابتدای بحثمون در مورد جایگاه علم و فناوری در بیانیه گام دوم اگر برای ما و دوستان عزیزمون صحبت بفرمایید ممنون میشم.
خب همونطوری که حضرت عالی اشاره کردید و مقام معظم رهبری با درایت و دوراندیشی که داشتن بر اساس میزان اثرگذاری که در واقع تکنولوژی فناوری اطلاعات بالاخص در واقع فضای مجازی روی جوامع از جنبه‌های مختلف بقیه. از جمله جنبه‌های اقتصادی، جنبه‌های سیاسی، جنبه‌های اجتماعی، جنبه‌های آموزشی، بهداشت و سلامت و حتی صنعت هم داشتن، خب توجه ویژه‌ای رو به این موضوع در واقع داشتن و نکات بسیار ارزشمندی رو مد نظر قرار دادن و به درستی هم جایگاه و اهمیت این موضوع رو مورد تأکید خودشون در این بیانیه قرار دادن.
بله.
همونطور که میدونید به هر حال امروز عصر ارتباطات و در واقع تکنولوژی ارتباطات و نفوذ فضای مجازی در جامعه هستیم و به هر حال جایگاه اون رو و اثر اون رو در حوزه‌های مختلف ما شاهدیم که میبینید در حوزه‌های مختلفی این در واقع تکنولوژی نفوذ کرده و اثرات بسیار چشمگیر رو هم بر حوزه‌های مختلف در واقع به جای گذاشت. لذا ما تکلیف داریم که بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب به این مقوله به صورت ویژه در حوزه‌ها و جنبه‌های مختلفش بپردازیم. خب حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مخابرات جنبه‌های مختلفی داره که در واقع حسب دستورات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم صرفاً به یک معقوله نباید پرداخته بشه. یعنی ما درسته. همزمان با توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد امکانات در اقصی نقاط کشور و البته توجه به عدالت دسترسی به در واقع خدمات فناوری اطلاعات در جای جای کشور و در استان لرستان، باید توجه به معقوله‌های تولید محتوا، بحث سکوهای فضای مجازی و در واقع شبکه‌های اجتماعی، بحث های مرتبط با آموزش مجازی، بحث های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، موضوعات مرتبط با در واقع بحث های اجتماعی و آموزشی و جنبه های مختلف دیگه‌ای که به هر حال موضوعش بسیار مفصله و شاید در حوصله این برنامه نباشه باید پرداخته بشه. یعنی همزمان با اینکه ما در حوزه مخابرات و همکاران در حوزه ارتباطات تکلیف داریم که زیرساخت‌های سخت افزاری توسعه در واقع تکنولوژی فناوری اطلاعات و مخابرات رو در سطح جامعه با نگاه عدالت محور ایجاد بکنیم، باید در واقع دستندرکاران و کسانی که تکلیف دارن در حوزه‌هایی که عرض کردم خدمت شما اقدام بکنن و بتونیم این رشد و توسعه رو به صورت متوازن دنبال بکنیم. این در واقع به نظر من ماهیت اصلی و تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلابه که توجه به توسعه متوازن و در واقع عدالت محور این حوزه داره.
عاشقان آواز وحدت است ایران. تو بهار، آتو زندگی رنگ افتخار، ایران ما افتخار ما، اقتدار تو اعتبار ما، آتو تو
اگر مایل باشید ما از همین زیر ساخت ها آغاز کنیم و اقداماتی که صورت گرفته و کمک به این که بتونیم در گوشه گوشه کشورمون با همون محوریتی که شما اشاره کردید، عدالتی که مد نظر شماست، همه مردم ما دسترسی داشته باشن به خدمات مخابراتی و بتونن حالا با شرایط خاص و ویژه که در مناطقشون وجود داره بتونن از این فناوری ها استفاده کنن و در زندگیشون به کار بگیرن.
بله، همونطوری که اشاره فرمودید و بنده هم عرض کردم، ما در حوزه مخابرات و ارتباطات بر اساس بیانیه گام دوم تکلیفمون توسعه متوازن و عدالت محور امکانات بله. ارتباطی و مخابراتی در اقصا نقاط استان هست.
بله،
خب ما هم همین رو در واقع سرلوحه کارمون قرار دادیم و در طول دولت 13 تلاش کردیم که به معنای واقعی این عدالت و این توسعه رو برای دستیابی همستانی‌های عزیز در اقصا نقاط استان ایجاد بکنیم.
بله.
خب این توسعه رو در بخش‌های سگانه ما دنبال کردیم. بخش اولش مربوط به زیرساخت‌های در واقع اصلی و بین شهری استان که ارتباطات بین شهرهای استان رو با مرکز استان
بله.
در واقع فراهم میکنه. این زیرساخت به هر حال تجمیع نیازهای مردم رو در هر شهرستان جمع میکنه.
درسته.
و اینها رو باید با یک ظرفیت مناسبی که بتونه در واقع کیفیت خدمات رو حفظ بکنه باید به مرکز استان منتقل بکنه.
بلی.
ما این رو مد نظر قرار دادیم و در این حوزه الحمدلله به لطف خدا و با تلاش همکاران خوبمون در مجموعه مخابرات استان اقدامات ارزشمندی رو در واقع انجام دادیم، به طوری که ما امروز که در خدمت شما هستیم بیش از 600 کیلومتر فیبر نوری در طول این 2.5 سال در حوزه زیرساخت‌های بین شهری بین شهرستان‌های استان و مرکز استان احداث کردیم.
خدا رو شکر، بسیار.
حالا من به چند نمونه‌ش رو به عنوان موردی اشاره بکنم. ما حدود 130 کیلومتر فیبر نوری رو از ابتدای بزرگراه خرم‌آباد تا انتهای بزرگراه پل زال
بله.
ایجاد کردیم. بیش از 90 کیلومتر در واقع بین خرم‌آباد به شهرستان دوره چگینی و از شهرستان دوره چگینی به شهرستان کوهدشت
بله.
که قبلا در واقع مخابرات استان امکان استفاده از زیرساخت فیبر نوری رو به صورت محدود داشت احداث کردیم و جایگزین کردیم که بسیار کار بزرگی بود. ما در مصوبه سفر اول هیئت دولت به استان یک مصوبه در حوزه ارتباطات داشت و اون هم اجرای فیبر نوری سد بزرگ و نیروگاه رودبار علی گودرز بود
بلی.
به شهرستان علی گودرز بیش از 81 کیلومتر که الحمدلله این هم در دو فاز در واقع انجام گرفت. فاز اولش از سد رودبار به ماهیچال بود و فاز دوم از ماهیچال به شاپورآباد علی گودرز که
بلی.
کار به طور کامل انجام شده و انشالله به زودی فاز دوم رو هم به بهره برداری میرسونیم و این مسیر به طور کامل انجام شده. یه نمونه دیگه هم باز خدمتشون عرض بکنم، بحث در واقع ارتباط بین شهرستان بروجرد با اشترینان بوده بیش از 20 کیلومتر تا تقریبا سراهی نهاوند. این هم قبلا از زیر ساخت فیبر نوری برمن نبود، ما الحمدلله اون رو هم اجرا کردیم. ما بخش محروم در واقع بابای بزرگ در شهرستان نوراباد رو از شهرستان نوراباد بیش از 51 کیلومتر فیبر نوری رو تا منطقه سرکشتی و بابای بزرگ در واقع اجرای فیبر نوری داشتیم که اون منطقه محروم رو از تنگناها در واقع رها کرده و الحمدلله زیرساخت‌های خوبی رو فراهم کرده. اخیراً هم که به لطف خدا با تلاشی که صورت گرفته بیش از 20 کیلومتر فیبر نوری بخش شاهیوند از دوره چگنی تا بخش شاهیوند رو اجرا کردیم و حالا موارد دیگه‌ای که فرصت نیست به جزئیاتش بیشتر اشاره بکنم این رو الحمدلله احداث کردیم. در این حوزه ما علاوه بر ایجاد بستر فیبر نوری سیستم های انتقال بین شهرستان های استان و مرکز استان رو هم همزمان ارتقا دادیم.
بسیار عالی.
و به عنوان پشتیبان و در واقع لینک یا خط جایگزین بین شهری داریم استفاده میکنیم. همونطوری که ما در گذشته اگر بحرانی حادث میشد مثل سیل سال 98 یا موارد مشابه، بعضن بعضی از شهرستانهای ما از جمله شهرستان چگینی، شهرستان کوهدشت، شهرستان رومشکان و پل دختر دچار قطعی چند ساعته میشد که هیچ گونه ارتباطی برقرار نمیشد، ولی به لطف خدا با این زیرساختایی که اشاره کردم الان در واقع اتفاقاتی که رخ داده ما قطعی عمده الحمدلله و گسترده‌ای رو شاهد نبودیم.
به شما و همه همکارانتون خسته نباشید میگیم، ان شاءالله که همیشه موفق و پیروز باشید. در برنامه امروز گام دوم در خدمت جناب آقای مهندس نبی الله شمسی فر، مدیر محترم مخابرات منطقه لرستان بودیم و با حضور ایشون برنامه رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. آقای مهندس بسیار ممنون و سپاسگزاریم، استفاده کردیم. ان شاءالله در برنامه‌های آینده باز هم در خدمت شما باشیم.
بنده از شما و همه همکارانتون تشکر می‌کنم و از صبر و حوصله‌ای که در واقع به خرج دادید و
بنده رو دعوت کردید
بسیار ممنون و سپاسگزارم.
متشکریم، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم، خداحافظ.
دوستان عزیز شنونده، از همه شما ممنونیم که همراه ما بودید و شنونده برنامه امروز گام دوم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار. ظهر همه شما شنوندگان عزیز به خیر با انشاءالله. ساعت 12:52 صدای من همچنان دو پخش رادیو لرستان میشنوید و ممنونیم بابت همراهی تو. اما دهی لحظه برنامه کسی تو آماده کرده مونه تقدیم تو میکیم، نظر مراجع در مورد فلسطین.
آیت الله سید محمد بهبهانی از علمای تهران و فرزند سید عبدالله بهبهانی از بزرگان مشروطه است که در مبارزه با بهائیت اقدامات بسیار جدی و مؤثری انجام داد. یکی از اقدامات مهم ایشان واکنش به مسئله فلسطین با نگارش نامه خطاب به پاپ پیوس 11 رهبر کاتولیک های جهان در تاریخ 1 خرداد 1327 است. وی در این نامه با اشاره به اینکه خبرهای تأسف انگیز فلسطین در محافل روحانی و ملی کشور ایران تأثیرات عمیقی گذاشته و نظر مراکز حساس و روحانیت را به خود جلب نموده است، فتنه انگیزی و ماجراجویی جمعیت لجوج و حریص یهود را باعث روسیاهی تاریخ بشریت می‌داند و می‌افزاید به حکم قضاوت تاریخ باید این جمعیت را دشمن نوع بشر دانست. وی در این نامه پشتیبانی پاره ای از ملل مسیحی از آنها و به رسمیت شناختن دولت پوشالی اسرائیلی را مایه تعجب و تحیر بسیار دانسته و اعلام می کند چه شده است که محافل روحانی مسیحیت به جای آنکه دولتهایی را که با دشمنان مسیح دست دوستی داده و با آغوش باز آنها را پذیرفتند به خطای خود آگاه کند و ملل دیندار عیسوی را از خواب غفلت بیدار کند، به سکوت رفته و وظیفه روحانی خود را انجام نمی دهد. آیت الله بهبهانی در این نامه از طرف عموم ملت اسلام مخصوصا پیران و روحانیون مذهب مقدس شیعه ایران تنفر خود را از جمعیت متعدی یهودیان صهیونیست و کسانی که با آنها همراهی می نماید به تمام ممالک عالم و مخصوصا به مقامات بزرگ روحانیت ملت مسیح اعلام می داند. علاوه بر این در همین ایام در پیامی که خطاب به مجلس شورای ملی از وی در مجلس قرائت شد آمده است. چون مقام مقدس مجلس شورای ملی مرکز رسمی ملت ایران است، لازم می آید این اظهار تنفر نسبت به اقدامات صهیونیست ها علیه مسلمانان در سرزمین فلسطین و همدردی ملت ایران را به نام عموم ملت ایران خاصه مقام روحانیت اعلام و اعلان فرمایند. همچنین روز هفتم خرداد 1327 با حضور آیت الله سید محمد بهبهانی و عده‌ای دیگر از علما و مجتهدین و نمایندگان مجلس شورای ملی و مدیران جراید دینی و ملی و تجار و کسبه مراسم باشکوهی تشکیل شد. در این مراسم ابتدا 2000 نفر از داوطلبان اعزام به فلسطین اقدام به تظاهراتی باشکوه کردند، به طوری که نمایندگان سیاسی کشورهای عربستان، عراق، لبنان، پاکستان و مصر به شدت تحت تأثیر این مراسم قرار گرفتند. همچنین بیش از 6000 نفر از مردم تهران به عنوان داوطلب جنگ ثبت نام کردند. البته ایشان با توجه به رابطه ای که با حکومت داشت، به عنوان رابطه علما با حکومت، پیغام علمای قم و نگرانی ایشان را نیز به دولت ایران منتقل کرد. ایشان در 20 آبان ماه 1342 هجری قمری درگذشت و در حرم حضرت علی علیه السلام در نجف دفن شد.
وقت شما به خیر و نیکی. آرزوی موفقیت داریم سی همه شما عزیزان. قهرمانی، موفقیت، ثروت، آرامش و هر نوع دستاوردی فقط طی یک مسیره، یعنی یه مسیری نباید طی بکیم. هر مسیری هم یه آغازی داره و یه پایانی. پس ما هم میتونیم این مسیر سرشار موفقیت طی بکیم تا وش دست پیدا بکیم. تا با تو هم الهه ناز بنان چرا، از تو شنیدنی است دم دیگران چرا، قالیچه های پهن در ایوان رو به باغ، ماییم و چند فاخته عشق نهان چرا، دست تو سرپناه تمام پرنده هاست، با این وجود حسرت هفت آسمان چرا، وقت خوش و هوای خوش و دل که خوشتر است، حالی خوش است فکر گذشته زمان چرا. خب عزیزان، دعوت میکنم تا لحظات هنی رأس ساعت 13 همراه بودید با همکاران خوبم که آمادان برنامه دنگ دل هاینه تقدیم شما علاقمندان به ترانه و موسیقی بکن و هم در طریق راه ارتباطی شما با برنامه شماره پیامک 30072 ترانه اگر مورد نظرتون میخواید پخش بوام ای ترانن پیامک بفرستید که همکاران ما تقدیم شما بکن. این لحظات باقی مانده تا ساعت 13 اما و همکارانمونه در پخش رادیو لرستان همراهی بفرمایید.
مریم، مریم کجایی؟
اینجام بابا جون.
یه لیوان آب به من بده دیگه.
چشم الان میارم.
بفرمایید بابای مهربونم.
این که خیلی سرده، عوضش کن. اصلا آب نمیخوام. ساعت چنده؟
4.
ای بابا، تازه شده 4.
بابا جون.
چیه؟
حوصلت سر رفته.
نه بابا، کی حوصلش سر رفته؟ میگه حوصلت سر رفته. نه برو بیرون.
بابا جون.
چی باز؟
من میخوام خاک گلدون رو عوض کنم، کمکم میکنی؟ آخه من میدونم تو این کار استادی.
گلدون رو میخوای عوض کنی؟
آره گلدون.
خاکشو گفتی؟
بله. دست درد نکنه بابا جون، اینم آخریش. خسته نباشی. خدا رو شکر که تو رو دارم بابا جونم.